و اسلام را معرفی کنم.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. بر اساس رهنمودهای امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، موضوع محاسبه نفس و محاسبه اعمال رو در این برنامه مطرح می کردیم. به آثار و نتایج آن پرداختیم، از جمله به کیفیت محاسبه و نحوه مرور بر عملکرد روزانه خود اشاره کردیم که حضرت رهنمودهایی داده بودند. از محورهای بحث بررسی عملکرد خودمان در مواردی است که مورد سوال قرار خواهیم گرفت، داشتن پاسخ برای مواردی که خدا سوال خواهد کرد. مثلا اگر در جامعه فقیر هست، زندگی روزمرهشون نمیگذره، عده‌ای هم ثروتمندانی هستند که به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند، این اختلاف طبقاتی از کجا پدید آمده؟ ما چه وظیفه‌ای داشتیم؟ اصلاً این به ما مربوط میشه یا نه؟ در خطبه سوم، خطبه شیخ شقیه، قبلاً به مناسبتی بحث کردیم که خدا از آگاهان جامعه و از اهل اطلاع پیمان گرفته که بر ستم ستمگران و محرومیت مظلومان بی تفاوت نباشند. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار رو تا آخر جمله. پس در این مورد هم مسئولیت وجود داره. در حکمت 328 می‌فرماید خداوند در اموال ثروتمندان حق و حقوقی به نفع محرومان قرار داده. فما جاع فقیر الا بما متع بهی غنی، یا در بعضی از نسخه ها بما منع بهی غنی. گرسنگی فقیران به خاطر بهره‌مندی ها و تمتعات و ویژه خاری های اغنیاست، یا به سبب منع و ممانعت اونها از ادای حقوقی که برگردن دارن. خب من چه کنم؟ آیا من مسئول فقیر شدن فقیران و ثروتمندی طاغوت ها و قارون های عصر خودم هستم؟ نقش من و وظیفه من چیست؟ حضرت می فرماید والله تعالی سائلهم عن ذلک. اغنیا و توانگران در این مورد مورد سوال قرار خواهند شد که آیا به وظیفه‌شون عمل کردن؟ بی تفاوت‌ها هم مسئولن. این یک حوزه از قلمرو محاسبه است طبق سوال. پس یک مرحله از محاسبه نفس اینه که ببینیم در مواردی که از ما بازخواست و سوال و مؤاخذه خواهد شد، عملکردمان چگونه است؟ کوتاهی داشتیم یا نه؟ پرسشنامه الهی رو در قیامت میتونیم پر کنیم یا نه؟ ادامه این نحوه سوال ها رو در قسمت بعد توجه کنیم.
گروهی از نصارای روم به مدینه و مسجد نبوی وارد شدند. راهبی که همراه آنها بود گفت من با کیسه ای از طلا از روم آمدم تا از امین این امت چند مسئله بپرسم. اگر پاسخ مرا داد، این کیسه را تحویل می دهم و این مال را به شما واگذار می کنم. جناب سلمان شتابان نزد امیرالمؤمنین علیه السلام رفت و داستان را به آن حضرت خبر داد. حضرت به مسجد آمد در حالی که حسنین علیهم السلام همراهش بودند. راهب از امام پرسید: ای جوان، نام تو چیست؟ فرمود: نامم نزد یهودا ایلیا، نزد نصارا ایلیا، نزد پدرم علی و نزد مادرم حیدر است. راهب پرسید: با پیامبرتان چه نسبتی داری؟ حضرت پاسخ داد: او برادر من، پدر همسرم و پسر عموی من است. راهب گفت: به من خبر بده از چیزی که برای خدا نیست، از نزد خدا نیست و خدا آن را نمی داند. امام علیه السلام فرمود: این که گفتی آنچه برای خدا نیست، برای خدای متعال صاحب و فرزندی نیست، و اما این که گفتی آنچه از نزد خدا نیست، از نزد خدا ظلم و ستم بر احدی نیست، و اما سخن تو که گفتی خدا آن را نمی داند، خدا برای خود شریکی در ملک نمی داند. راهب چهره مبارک امام را بوسید و گفت: گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و اینکه محمد فرستاده خداست، و گواهی می دهم که تو جانشین او و امین این امت و معدن دین و حکمتی. سپس آنچه از اموال نزد او بود به امام تقدیم کرد و امام علیه السلام از جای خود حرکت نکرد تا همه آن را بین فقرا تقسیم کرد. راهب به سوی قومش بازگشت و همگی به دین اسلام مشرف شدند.
همیشه با ولای تو سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم، دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم، از پیش تو علی خانه به خانه می روم، خانه به خانه می روم، خانه به خانه می روم،
استاد جواد محدثی.
گفتیم که یکی از برنامه‌های محاسبه نفس آن است که ببینیم خدای متعال درباره چه چیزهایی از ما سوال خواهد کرد. آیا جواب درست داریم یا نه؟ مواردی رو خدمت شما عرض کردیم. یکی هم مسئولیتی است که درباره زمین و محیط زیست و حیوانات و جانداران داریم. تعبیر حضرت بقاء و بهائم. بقاء جمع بقعه است. زمین و مکان، بهائم چارپایان زبان بسته است و ما نسبت به اونها هم مسئولیت و وظیفه داریم. در خطبه 167 که بیانگر تکالیف مختلف انسان هست، انسانی که مرگ رو هم در پیش رو داره و روز سوال و جواب رو، حضرت می فرماید: اتقوا الله فی عباده و بلاده فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ. تقوای الهی رو داشته باشید، از خدا پروا کنید در مورد بندگان خدا و شهرهای خدا، چرا که شما مسئولید و مورد بازخواست قرار میگیرید حتی نسبت به سرزمینها و بهائم. چه تأکیدی بالاتر از این که مراعات حقوق حیوانات رو هم جزء مسئولیت‌های انسان میدونه. کسی که بار اضافی به حیوان بزنه یا حیوان رو تشنه نگه داره یا مجال استراحت بهش نده و امثال اینا هم گناه در حقوق حیوانات مطرح شده. آیا عملکرد ما نسبت به آدمها، زمینها، باغها، درختها، حیوانات اهلی مطلوب خدا هست یا نه؟ کسی که هوا رو آلوده میکنه، کسی که زمین رو ویران میکنه، باغها رو آتش میزنه، با آلاینده های کارخانجات صنعتی آب رودخانه ها و چشمه ها و قنات ها رو آلوده می کنه، اینا مسئولیت داره. چه خسارت هایی و چه زیان هایی از ما به محیط زیست، به هوا و اکسیژن، به درختان و مراتع و جنگل ها، به شهرها و آدم ها می رسه. حساب اینها رو داریم. در خطبه 83 که به مراحل پس از مرگ و عوالم قبر و برزخ و قیامت و تشریح اونها میپردازه میفرماید: به یاد آورید که روزی میمیرید، کفنتان میکنند، در تابوت به سوی قبرستان میبرند، شما رو دفن میکنند، همه بر میگردید و شما میمانید و خانه قبر و سوالات نکیر و منکر. اقعد فی حفرته نجیا لبهتت سوال و عثرت الامتحان. در قبر مرده رو می نشونن، از او سوال می کنن، سوالاتی بهت‌آور و حیرت‌آور. حضرت در نامه 27 هم خطاب به محمد ابن ابی بکر وقتی او رو به مصر اعزام می کرد، در همون اوائل نامه هست، می فرماید که ان الله تعالی یسائلکم معشر عبادهی عن الصغیرة من اعمالکم والکبیرة والظاهرة والمستورة. خدای متعال شما رو ای بندگان خدا از کارهای صغیر و کبیر، کوچک و بزرگ، نهان و آشکار سوال میکنه. برای این سوالات الهی از گناهان صغیره و کبیره و آشکار و پنهان چه جوابی داریم؟ جواب رو باید اینجا آماده کنیم، اون هم با برنامه محاسبه. آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است.
هر که از سر علی نور ولایت دید دیگران چون سایند و نور حیدر آفتاب.
احمد ابن حنبل در مسندش این حدیث رو از رسول خدا نقل کرده، من از امام الحنابله احمد ابن حنبل نقل میکنم، از منابع شیعه نمیگم. حدیث اینه: من اراد ان ينظر الى نوح في عزمه. مردم هر که میخواد 5 تا پیغمبر رو ببینه، یک نوح و عزمش. عزم نوح خیلی قوی بوده، 950 سال تبلیغ کرد، سست نشد، مسخرش کردن، ایستاد. هر کسی میخواد عزم حضرت نوح رو ببینه. دو، و الى آدم في علمه، هر که میخواد علم حضرت آدم رو ببینه. علم حضرت آدم مال خداست، کسی نبود به آدم چیز یاد بده، خودش اولین آدمه. و علم آدم الاسما. اگر دلتون میخواد علم آدم رو ببینید، شما که نبودید آدم رو ببینید، اگر کسی میخواد عزم نوح، علم آدم. سه، و الی ابراهیم فی حلمه، هر که میخواد حلم و بردباری حضرت ابراهیم. تو آتش صبر کرد، تو ذبح فرزندش صبر کرد، این همه اذیت شد، تأمل کرد، خیلی حلمش بالا بوده. قرآن میگه ابراهیم حلیم بوده. اگر حلم ابراهیم رو میخواید، و الی موسی فی فتنته، زیرکی حضرت موسی. تو دربار فرعون بزرگ شد، فرعون رو از بین برد، نان فرعون رو خورد و جلوش وایساد، خیلی زیرک بوده. هر کی زیرکی حضرت موسی رو میخواد. پنجم، و الی عیسی فی زهده، هر کس زهد و ترک دنیای حضرت عیسی رو میخواد. حضرت عیسی خیلی زندگیش ساده بوده، خونه برای خودش درست نکرد، زاهدانه زندگی کرد. مردم این 5 تا رو میخواد یه جا ببینید. هر کس عزم نوح، علم آدم، حلم ابراهیم، زیرکی حضرت موسی و زهد حضرت عیسی رو میخواد، فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل علی محمد.
سخن پایانی ستایشی از مولا علی علیه السلام: ما ز مردان خدا صدق و صفا آموختیم، رسم رندی را ز عشاق خدا آموختیم، از خلوص و معرفت و از آشنایی با خدا آنچه داریم از علی مرتضی آموختیم. خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله.
ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، دل جلوه‌گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. این قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ هست که پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. ممنونیم از پیام‌هایی که به برنامه خودتون میدید و امیدواریم که تا پایان این قسمت از برنامه زلال تاریخ ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و حوادث و وقایع اون رو واکاوی و بررسی کنیم. در استودیو افتخار دارم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، کارشناس ارجمند برنامه زلال تاریخ، که از آغاز تا امروز در خدمتشون بوده ایم و بسیار از ایشون فرا گرفته ایم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدی جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب رکنی همکاران گرامی،
سلام
همینطور همه شنوندگان گرامی برنامه. آرزوی بهترین توفیقات و تعییدات الهی برای همه عزیزان دارم و انشاءالله همگی مشمول عنایات و توجهات و لطف مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه در همه آنات و لحظات باشیم انشاءالله.
ممنونیم از شما جناب استاد. به دوران حکومت امیرالمومنین رسیدیم و چند برنامه است که در خصوص اصلاحات فرهنگی در زمان حکومت حضرت صحبت میکنیم. یکی از نکاتی که حضرت در نخستین روزهای حکومتشون بر اون تأکید کردند این بود که به مردم فرمودند من شما رو به سمت منهج و راه و روش پیامبرتان سوق خواهم داد تا جایی که همراه باشید. و خب البته در بعضی از اصلاحاتی که حضرت انجام دادن مردم همراهی کردند و بعضی از اونها رو همراهی نکردند، حضرت هم دیگر اصراری بر اونها نکردند. از جمله مطالبی که در برنامه گذشته به اون اشاره کردیم، مقابله ی حضرت با منع نقل و تدوین حدیث بود، اقدامی که از زمان ابوبکر شروع شد و ادامه پیدا کرد. و خب در زمان حضرت به انواع مختلف امیرالمؤمنین تلاش کردند که مردم رو به علمجویی، دانشجویی و همچنین نقل و تدوین حدیث تشویق بکنن، اتفاقی که درباره حارث همدانی افتاد و خب در واقع او رفت و نوشت افزاری تهیه کرد برای اینکه حضرت برای او مطالبی رو بنویسه و خب حضرت این گونه تشویق میکردن مردم رو. و البته اشاره کردیم به بعضی از مکتوبات حدیثی حضرت، از جمله جامعه تو علی، مصحف علی، کتاب السنن و القوایا و الاحکام و همچنین عهد مالک اشدر و وصیت به امام حسن مجتبی علیه السلام، که بعضی از اینها در کتاب شریف نهج البلاغه هست و در دسترس ما قرار داره. در خدمت شما هستیم جناب استاد. قرار شد در این برنامه و از این برنامه به اصلاحات اخلاقی امیرالمومنین علیه السلام بپردازیم. در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما همطور که اشاره فرمودید، عزیزان شنونده هم حتما مستحضر هستند، وارد اصلاحات فرهنگی شدیم. بعد از اصلاحات سیاسی، اصلاحات فرهنگی در دو سه محور عرض کردیم و تا ارشد که تو محور برحال اصلاحات اعتقادی که اشاره شد، احتمام داشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این که عقاید صحیح رو القا بکند. در اصلاحات تشریعی که اشاره شد به این که امیرالمؤمنین احتمام داشت سنت پیامبر رو احیا بکند مقابل بدعت‌ها. و بالاخره بود اخلاقی از این منظر که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع وارث یک جامعه بودند، یعنی مواجه بودند با جامعه دنیا زده و فساد آلوده. متاسفانه چند عامل از جمله به هر حال گونه عمل کرده خلفا در دوره خلافتشون، خلیفه دوم به گونه ها، چون خلیفه اول خیلی دوره خلافتش طول نکشید، دو سال و اندی، اما دوره 10 ساله خلافت عمر و دوره 12 ساله خلافت عثمان و سرازیر شدن اموال کلان این غنایم، خراج مالیات ها ناشی از فتوحاتی که در مناطق مختلف رخ می داد و اینها سرازیر می شد به مدینه، به جای توزیع درست اینها که در مسیر برحال تعالی و رشد جامعه اسلامی تقسیم می شد بین صحابه پیامبر و اموال کلان اینها اندوخته می کردن در ذخایرشون، در خزائنشون داشتن، تا حدی که وقتی عبدالرحمن ابن عوف از دنیا میره و میراث او رو میارن، تو اون گزارش هست که مقابل عثمان ریختن این کیسه رو، فردی که این طرف ایستاده بود اون مثل دیواری حائل شد بین عثمان و اون فرد.
بله.
و این شمش های طلا رو با تبر خورد میکردن. این گزارش های دهشت آور نشون میده که برها جامعه و این صحابه پیامبر رفتن به سمت دنیا طلبی و رفاه طلبی و ارشاد که دنیا زدگی، و طبیعتاً یک فساد اخلاقی کم کم پدید آمده و امیرالمؤمنین به خلافت رسیده است، مواجه است با صحابه‌ای که اینها طبیعتاً باید اخلاق پیامبر رو منتقل جامعه بکنن، خودشون اینچنین مبتلا شدن. مرحوم شهید مطهری بیانی در این باب دارن که بیانیه ایشون رو که در کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 258 هست، مرحوم استاد مهدی پیشوایی، من عمدن این کتاب رو نامشون میبرم برای اینکه از آن شنوندم آشنا بشن، مرحوم استاد مهدی پیشوایی کتاب ارزشمند تاریخ اسلامشون، خب جلد یکیش مربوط به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هست و جلد دو از سقیفه تا کربلا.
بله.
و نشر معارف هم چاپ کرده، کتاب ارزشمندی است. در صفحه 248 این بیان شهید مطهری رو ایشون آورده که مرحوم مطهری میفرمان این یک امر تصادفی نیست، مربوط است به سلسله خطرات عظیمی که در عصر علی علیه السلام، یعنی در دوران خلافت خلفا، خصوصا دوره خلافت عثمان که منتهی به دوره خلافت خود ایشان شد، متوجه جهان اسلام از ناحیه نقل و انتقالات مال و ثروت گردیده بود. علی علیه السلام این خطرات را لمس میکرد و با آنها مبارزه میکرد، مبارزه عملی در زمان خلافت خودش که بالاخره جانش را روی آن گذاشت، و همچنین مبارزه منطقی و بیانی که در خطبه ها و نامه ها و سایر کلماتش منعکس است.
بله.
فتوحات بزرگی نصیب مسلمانان گشت. این فتوحات مال و ثروت فراوانی را به جهان اسلام سرازیر کرد، ثروتی که به جای اینکه به مصارف عمومی برسد و عادلانه تقسیم شود، غالبا در اختیار افراد و شخصیت ها قرار گرفت. مخصوصا در زمان عثمان این جریان فوق العاده قوت گرفت. افرادی که تا چند سال پیش فاقد هر گونه ثروت و سرمایه‌ای بودند، دارای ثروت بی‌حساب شدند. اینجا بود که دنیا کار خود را کرد و اخلاق و امت اسلام به انحطاط گرایید. فریادهای علی در آن عصر خطاب به امت اسلام به دنبال احساس این خطر عظیم اجتماعی بود. من حالا همینجا این نکته رو اضافه کنم که این تعبیر که الناس علی دین ملوکهم، هرچند عمر به ظاهر خب زاهد بود و به هر حال در حفظ زاهد میکرد و اون اصلاحات که تجملاتی که عثمان در مدینه نشون داد، خانه های کذا ساخته، اینها درباره عمر نقل نشده. البته درباره عمر گزارش هایی هست که وقتی که از دنیا رفت میراث زیادی از خودش به جا گذاشت، قبلا هم شاید اشاره کردیم شواهدش رو. اما بالاخره در زمان عمر این بود وجود نداشت، اما اون بود تقسیم نادرست بیت المال و همین که دست افراد به سویه تقسیم نشد، کل جامعه بخش نشد، از یک بود زمینه های فساد و دنیا گرایی رو پدید آمد. اما در زمان عثمان خود دنیا گرایی خود خلیفه طبیعتا رسوخ در بدنه جامعه کرد و در صحابه و اینها، و همینطور اینکه به هر حال قوم خیش ها و بنو امیه و اقربا رو بر دیگران ترجیح بدهد، خود به خود یک جامعه آلوده و مریضی رو پدید آورد و امیرالمؤمنین مواجهه با چنین جامعه بود که به لحاظ اخلاقی افت کرده، سقوط کرده. و در نهج البلاغه نمونه های فراوانه، من چند نمونه شو عرض میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میخواد متذکر میشه هم این درد رو و همین دوا رو که درد جامعه الان درد دنیا زدگی است و اینها آلوده به دنیا شدن، و دوا که حضرت چقدر مذمت دنیای مذموم میکنه که دیگران این همه شیفته اون دنیا شدن، از جمله در خطبه 192 خطبه معروف قاصعه که بلندترین خطبه نهج البلاغه است،
بله،
در اونجا بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن، تعبیرشون نسی و علمو در حال رو بخوام بندش عمل بکنم در همین نهج البلاغه ترجمه مرحوم های دشتی بند 105 از خطبه 192، و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه ولا تعرفون من الایمان الا رسمه تقولون النار ولل آر. میفرماید که بدانید که شما پس از هجرت دوباره چونان اعراب بادیه نشین شدید. التعرب بعد الهجره اصطلاحیه دیگه،
بله،
التعرب بعد الهجره، وقتی کسی هجرت میکنه به نزد پیامبر به دارالایمان، در واقع پشت پا میزنه به اون اخلاق و خلق و خوی جاهلی و بیابانی، اما و عربیتی که اینها به هر حال مخالف با اسلام هست و ایمان هست، عروبت. اما میفهمید که بعد از پیامبر شما برگشتید به همون عروبت و جاهلیتی که قبل از هجرت داشتید. معلم انکم سرتم بعد الهجرت اعرابن، به اون تعرب برگشتید و به اون خوی جمود فکری جاهلی، و بعد از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشید، بعد الموالات احزابن، و از اسلام تنها نام آن و از ایمان جز نشانی آن را نمی شناسید، شعار می دهید آتش آری ننگ هرگز. در واقع این عمل کردی که امت متأسفانه مبتلا به شدن. حالا بعد انشاءالله خواهیم رسید بحث جمل و اینها، در جنگ جمل خب کسان مثل طلحه، مثل زبیر، مثل عایشه، اینها با وجود اینکه اقرار کردند به اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله اینها رو بر حذر داشته است از اینکه مبادا مبتلا به یک چنین روزی بشوید، اما این به ظاهر نیامدن اقرار بکنن که پیامبر به ما اینطور، چرا چون گفتن آره ننگه، آتش رو به جان خریدن اما این آر و ننگ رو زیر بارش نرفتن. یعنی آر آبروریزی اجتماعی رو، به ظاهر آبروزی بود اما نجات از آتش بود،
بله،
اگر اقرار
زیر بار اون نرفتن، بله، ولی زیر بار آتش و دوزخ رفتن.
بله، اشاره به این میکنند امیرالمؤمنین، تقولون النار وللآر، آتش رو میپسندیم به خود جان میخوریم اما زیر بار آر دنیایی نمیریم. شما
چه میگید؟ حسین سلام الله علیه هم یه رجزی دارن در، بله، روز عاشورا شبیه، بله، همینه.
الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار.
بله،
اگر امر دائر بین مرگ بشود و آر، مرگ اولا هست که به هر حال زیر آر بیعت با مثل یزیدی اگر امر دائر بشه مرگ بهتره، اما اگر امر دائر بشه بین آبرو رفتن دنیایی و آتش آخرت، طبیعتا آبرو رفتن دنیایی رو باید بره، ولی آر اولا،
بله،
دخول ناری. این یک فقره از بیان حضرت که در این خطبه 192 آمده. در نامه